أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. این هفته گذشته حوزه علمیه قم و همه ایران و جهان تشیع عزادار بود به مناسبت رحلت یک فقیه بزرگ که حدود 30 سال در مسند مرجعیت و مراجعه مردم بود و معروف به علم و تقوا و فقاهت و این اواخر هم دیگه عملا زعامت حوزه علمیه قم به دوش ایشون بود و به عهده ایشون بود و انصافا مردم ما با همه زدگی هایی که بسا پیدا کردن از عمل کرده مثلا بعضی از ماخوندها، ولی معذالک ثابت کردن که نسبت به اصل روحانیت و مرجعیت و دین مردم علاقمندند، وفادارند و انصافا تجلیل کردن از مقام مرجعیت و روحانیت. خداوند انشاءالله بهشون اجر بده و همیشه هم توجه داشته باشن که اگر بر فرض اشکالی نسبت به زید، من، حسن، حسین داشته باشن، این رو به حساب دین و اصل دین و اصل مرجعیت و اصل روحانیت نگذارن. ما بارها عرض کردیم که خب از من آخون قهر کرده، چرا از خدا و پیغمبر، از امیر المومنین، از قرآن و نهج البلاغه قهر میکنی؟ این اشتباهه. به اصطلاح ما تو مدرسه تفکیک باید کرد ما بالعرض و ما به ذات را، نسبت به اصل دین و روحانیت و اینها باید بعدون با وفا باشه. و اون وقت این تجلیل مردم فهمون که مردم نسبت به مقام مرجعیت شیعه چقدر علاقمندن و این نیروی بزرگیست، که این نیروی بزرگ همیشه در مقاطع حساس دفاع میکرده از مذهب تشیع و چون تکیهگاه این نیروی مرجعیت و روحانیت ایمان مردمه و ایمان مردم در دل مردمه، لذا کاربردش هم زیاده. و ما بارها عرض کردیم مرحوم میرزای شیرازی یه سیدی بود تو سامرا، ولی با یه اظهار نظر ناصرالدین شاه اون قرارداد استعماری تنباکو رو که داشت با انگلستان شکست داد. حتی در خود دربار ناصرالدین شاه نفوذ کرد فتواش و اون حکومت استعماری انگلستان، یعنی حکومت انگلستان که اون وقت استعمارگر دنیا بود تقریبا، در این جریان شکست خوردن، به زانو در آمدن. این نیرو، نیروی ایمان مردم نیروی قوی است و اگر کسانی با ایمان مردم بازی کنند یک گناه بزرگی است. و مرحوم امام تابسرا هم با همون مرجعیتشون تونستن انقلاب رو به پیروزی برسونند. شما یادتون نیست اون وقتی که بودن مرحوم آیت الله کاشانی هم آدم حرف بزنی بود، هم جنود داشت، عیادی داشت، تبلیغ میکردن، ترویج میکردن، اما در حریم مرجعیت نبود و لذا شکست خورد. و سبب پیروزی امام همون مسئله مرجعیت عامش بود که در دل مردم نفوذ داشت. همین آخرم که ایشون متصدی حکومت بود، اون جهتی که سبب بود نفوذ داشت کلام ایشون تا میفرمود مثلا برنجب همی رفتن، چون ایمان داشتن مردم به ایشون و ایشون رو به عنوان یه رهبر مذهبی میدونستن، از این جهت مردم دن. نه از بابی که ایشون در رأس قدرته و بالاخره حکومت هر اندازم بالاخره صالح باشد، اما چون اتکاش به قدرتشه ای کمتر نفوذ تو مردم میتونه پیدا کنه و اونی که نفوذ داره همون جهتی است که جهت ایمان مردم باید، پس یه کار کرد مردم ایمان داشته باشه و این نیروی عظیم مرجعیت شیعه که همیشه در مقاطع حساس حافظ مصالح شیعه بوده، این رو باید تقویت کرد، نه اینکه تضعیف کرد مبتذلش کرد. و گاه از اوقات در نوشته ها تعبیرات مثلا چیزی خیلی مبتذلانه بحث میکنن، این در حقیقت خواسته همو استعمارگران است که میخوان این نیروی عظیم نباشد در تشیع، چون چه اهل سنت ندارن اینو. میدونی که علمای اهل سنت چون حقوق و گیران حکومت ها هستن همیشه مطابق مساله حکومت فتوا میدن، نظر میدن اینو، لذا یه همچی قدرت معنوی در اهل سنت کمتر ها. مفتی اهل سنت اون نفوذی که مفتی شیعه داره نداره، ولی که او ایمانی که باید در دل مردم داشته باشد نداره. و این بالاخره بایستی که همه سعی کنند این مسئله زعامت شیعه مرجعیت شیعه همیشه محفوظ باشه و احترامش حفظ بشه و مبتذل نباشد. گناه است که انسان چهار نفر بیان به اصل مراجع بیان مراجع چی مراجع تقضیب چی برایشون تکلیف معیم کنن. اگه واقعا مرجع صالحی باشد وظیفه شو تشخیص میده، مگر یک کسی نه دروغی مثلا فرض بگیری که، و الا اگر یک کسی جوری باشد که اکثریت شیعه به او اعتماد دارن، از که خیلی نیروی عظیمی است برای اسلام و برای کشور و برای تشیع و برای مسلمین و برای همه، ای از وجودش وقت میشد استفاده کرد. و این جلسه هایی که گرفته شد و بعد از این هم لابد ادامه خواهد داشت، اینا همه لازمه برای اینکه تجلیل بشه از یه عالم بزرگواری که خب از دنیا رفته. منافات هم با درس و اینا نداره، برای که شما یادتونه مرحوم آیت الله گلپایگانی از اونا بود که همیشه عنایت داشت درس ها تعطیل نشه، شروع کردن درس ها برخلاف هدف ایشون نیست. منافات نداره که مجالس فاتحه باشد و آقایون هم شرکت بکنن و در این حال درس هم باشد، این رفتن در جلسات ای خودش تعظیم شعائر و تجلیل استقامت و مرجعیت. و در این حال سعیم بکنیم از این مجالس استفاده عبرت هم بکنیم. مردن یه چیزیست که برای همه هست دیگه. شخص شخیص پیغمبر بالاترین فرد بوده، قرآن میفرماد انک میتون و انهم میتون، و عمر میگه مثلا یک کسی بهش گفت مرگ پیغمبر، پیغمبر گفت آه قرآن میگه انک میتون، گفت از گفت که یه آیه من حالا نشنفته بودم. عمر از خشک مقدسش دیگه میخواست بگه پیغمبر هم نمیشه دیمیره، برای پیغمبرم رفت از دنیا، بزرگان همه از دنیا میرند. و مولا امیرالمومنین در جمع نهج البلاغه میفرماد لئن یکونو عبرم احق من ان یکونو مفتخرم، اینایی که از دنیا میرند وسیله عبرت من و شما باید باشد، همش جنبه افتخار و اینا نباشه. منبرهی که در فواتح میره تجلیل بکنن از اون عالم، اما در ضمن به مردم دیگه هم بفهمونن که بابا جون مرگ حقه و جوری نباشد که خیال بکنید مرگ فقط برای او آقا بوده. نه، مقام مرجعیت هم هرچند باشد آخرش هم از دنیا میره. ما باید عبرت بگیریم، بدونیم مرگ برای همه هست. الا فذکروا هادم اللذات و منغص الشهوات عند المصابره للاعمال القبیحه. مواظب باشید دین و ایمونتون رو در این مراحل، در این بحران ها نفروشید. مبادا دینتون رو برای دنیای دیگران بفروشید تا برخلاف عقیده دون هیچ وقت حرف نزنید. اونی که تشخیص دادید و عقیده دارید بر طبق عقیده دون حرف بزنید. این مواظب باشید. مرگ حقه. کوچک، هر کلام کوچکی، هر سخن کوچکی، هر نوشته ای رو انسان باید پاسخ خوب باشد روز قیامت. این رو همه توجه بکنیم و در این بحران ها و در این ها یه وقت کارهای خلافی انجام نشود. خلاصه به فکر مردن باشیم. جوان و پیری هم نداره. یه وقت ببینیم مثلا فرض یه جوان آمده میشنوه مثلا فرض مینه عکسش به دیواره یا سکته کرده یا این برسهایی که متعصب. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که بتونیم به وظائفمون در همه مقاطع حساس عمل بکنیم و برای شادی روح مرحوم آیت الله روزمان گلپایگانی و مرحوم امام و سایر علمای گذشته همه یه هم دو قلق و علام بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد و اياك نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. خداوند ان شاء الله درجاتشون عالی کنه و عاقبت همه ما را خدا ختمه به خیر بکنه ان شاء الله. خب حالا درسمون رو بخونیم، سر درسمون رو به اصطلاح پیدا بکنیم. بله، بحث ما در بیع کلب و خنزیر بود. از کلب گذشتیم وارد خنزیر شده بود. راجع به بیع خنزیر روایات سه دسته بود. یه دسته دلالت داشت که بیع خنزیر جایز نیست، که اینا روایت صحیحی توش نبود، همه گردن کلفترش روایت تو عفل و غول بود در حقیقت، که اونم سند نداره. علایانه روایاتی که ازش استفاده میشد حرمت بیع خنزیر مطلقا چند تا بود و ضعیف بود. و علاوه بر این در اطلاقش هم ما شبهه کردیم، گفتیم اغلب اینها در مقام قطار کردن چیزایی که بهش داده، وقتی که در مثلا فرض بگی که نه ان بیع المیتت و دم و الخنزیر و نم چی اینا که در مقام شمارشه، اینا دیگه در مقام بیان تمام خصوصیات نیست. مثل میمونه که میگه فروعدین چند تاست، میگوی نماز، روزه، زکات، هر، یعنی هر نمازی به هر جور بخونی کل ما صدق علیه اسم و صلات واجبه؟ نه، شرایطی داره، موانعی داره، خصوصیات اینا باش معتبره. این جایی که در مقام تعداد و شمردنه اینا در مقام بیان نیست. نوع روایت ها اینجور بود. از جمله بیع خنزیر حرام. خب ما اجمالا میدونیم اگه فرض کنید خنزیر رو میفروشن برای خوردن و یه وقتی منفعت لحم خنزیر تقریبا خوردن بود، میفروختن پیدا بود برای خوردن، خب این معلومه جایی. پس این طایفه اولا که تقریبا گفتیم اطلاق هم نداشت، حالا بر فرض هم اطلاق داشته باشه، اون وقت اگه یه مقیداتی باشه این مقیدات مطلق و تقریبا. طایفه دوم اونایی بود که ظاهری بود که مطلقا بیع خنزیر جایز، که ظاهرش بود حتی مسلمان هم بفروشه این معامله صحیح باشه. اون وقت ما عرض کردیم که ظاهر اینست که این روایت ها در مربوط حمله به ذمی میشه، برفرض هم مطلق باشه به قرینه این روایت طایفه سوم باید حملش کرد بر اونجایی که بایع ذمی باشه. حالا طایفه سوم که چهار تا روایت توش ذکر کردیم، از طایفت و ثالثه مایز هر و منحت تفصیل بین المسلم و ذمی، که ظاهرش اینه ذمی اگر بفروشه مانعی نداره، یعنی صحیح معامله، حالا حرمت تکلیفی ندارد اینو ما نمیتونیم بگیم، بسا ظاهر روایت حرمت تکلیفی داره اما صحیحه، و اگه مسلم بفروشه نه، یا این یا یه روایتی شد، اون روایت آخر منصور رو که ما ذکر کرده او مسلم را عنوان میکنه میگه جایز نیست، یا حالا ذمی پس صحیحه، یا به اکل بخشی ذمی رو میبرزه میگه مانعی نداره، اما حالا مسلم هم صحیحه شنه، اینو دیگه در مقام بیان نی، برای که ذمی در کلام سائل واقع شده اطلاق نداره، اما علی آله دلالت داره ذمی مانعی نداره، پس یا تفصیل بینه ای داده یا این که نه میگه ذمی مانعی نداره، دیگه اسم مسلم رو نهی برده. حالا این چهار تا روایتش، روایت اولیش ما فکر کن دو تا روایت است در کافی که ظاهرن بلکه قطعا اینا یه روایت، یکیش تقریبا مرسل میشه یکیش مسند، اون مسند مفسر اون مرسلشه، صاحب مسالم دوتاشو یکی کرده، اما در کافی دوتاست با فاصله یه صفحه تقریبا. حالا وسائل جلد 12 صفحه 167 ببینید باب 57 از ابواب ما یک تصوبه، یه باب تحریم بیع الخنزیر و حکم من اسلم و له خمرون او خنزیر فمات و علیه دین. روایت اولیش محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر ببخشید عن ابن ابی نجران، خیلام نوشته است وسائل ابن ابی عمر. کافی روایت اینجوریه، علیوم مثلا سنده رو ذکر کردم که میخوام دوتا روایت به یکی برگرده، علیوم ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی نجران که عبدالرحمن ابن ابی نجرانه، تا اینجوش که خوبه، ان محمد ابن سنام ای همونست که در معاصر حضرت رضا بوده، حضرت رضا روایت زیاد داره و ما خیلی ازش نمیدونیم، منطقه مرحوم مجلسی هم مثل که میخواد قبولش کنه، میگه ضعیف و نلل مجهور، بله بیشتر مثلا نسبت قلوب و اینا میدن به اینجور اشخاص، و اینو گفتیم بالا چیزی که الان ضروریات معتقدات شیعه است اون روزا اینا رو قلوب میدونستن. یکم معاویت ابن سعید، معاویت ابن سعیدم از رجال استفاده میشد که خیلی بد، یعنی نیمه متی ازش استفاده میشد اما به حد توثیق نمیرسه. عن رضا علیه السلام قال سألته عن نصرانی اسلم، من از خودی کافی نوشتم، سألته عن نصرانی اسلم و عنده خمر و خنازیر، یه نصرانی مسلمون شده است و خمر و خنزیر، خب پیداست وقت که مسیحی بوده خمر و خنزیر داشتن دیگه، اونا رایجه بده، حالا که مسلمون شده خمر و خنزیر هستن و علیه دینون بدهکاری هم دارد به مردم، هل یبیع خمره و خنازیره فیغزی دینه، میتوند این خمر و خنزیر رو بفروشد و قرضش رو بده؟ قال الله، فرمود نه. حالا این نه یعنی فقط حرامه یا نه نهیی که در معاملات میاد ظهور در فساد هم داره، یعنی اصلا غلطه، با این که بدهکاری داره راهی هم نداره، نظر میفهم نه حق نداری کار. اینجا من اشتم اقول و فت طبع القدیم کافی، این طبع جدیدی اشکال داره که این نسخه بدلایی که در قدیم بوده اینا رو متعرض نشده نوعا و این اشتباهه. در طبع قدیم کافی چاپی خوبی هم هست، اون قدیم بالای ابن فوق ابن ابی نجران یه ابن ابی عمر نوشته، یعنی به جای ابن ابی نجران بالاش نوشته ابن ابی عمر، همونی که تو سند بعدی، سند بعدی تو متن ابن ابی عمره بالاش ابن ابی نجران نوشته، یه روایته یا ابن ابی نجران بوده یا ابن ابی عمر، یک دون منطقه اینو که نوشته نوشتیم کتب ابن ابی عمر، شاید اما ذکره نوشته بودیم بهتر ما نوشتیم کتب، یعنی نوشته است کلمه ابن ابی عمر رو فوق ابن ابی نجران به عنوان نسخه. در طبع جدید کافی ذکر ابن سعد، معاویت ابن سعید نوشته معاویت ابن سعد و این غلطه، در رجال در کافی قدیم هم معاویت ابن سعیده، در رجال هم معاویت ابن سعید داریم. بله نوشته و فی طبع جدید از کافی ذکر ابن سعد، یعنی معاویت سعد بدل ابن سعید، و صحیح ابن سعید، صحیحش معاویت ابن سعیده، کما یز هر من الرجال ولا یخلو عن متن، خالی از متنی، و کذا محمد ابن سنان هم به عقیده ما خالی از متنی و الم یوثقا، ولو در رجال توصیفشون نکرد. بالاخره ای اسم در بله اینجا کافی جلد پنجم صفحه 231 وسائل جلد 12 صفحه 167 نوشته ما ذیل 157، همین که روایت وسائل اول و مرسله رو ذکر میکنه بعد آخرش میگه و عنه و عن ابی عن ابن ابی نجران وقت عمر نسخه وقت نوشته عن محمد ابن مسکان، این دیگه غلط وسائله، محمد ابن سنان اصلا محمد ابن مسکان نداری، این از غلط های وسائله، عن محمد ابن سنان عن معاویه ابن سعید عن رضا. بله اینجا ما نوشته وفل وسائل ذکر محمد ابن مسکان بدل محمد ابن سنان و این غلط، و روا حافل کافی ایزن همین روایت را عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر، اون وقت وسائل ابن ابی نجران نوشته سو عمر رو نسخه گذاشته، در صورت که در کافی ابن ابی عمر، تو کافی قدیم بالا ابن ابی عمر یا ابن ابی نجران نسخه گذاشته. بله عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن رضارسان، ای به قاعده میفهموند که ای بعض اصحابنا همه معاویت ابن سعیده، برای که اونم از حضرت رضا بود، اینم از حضرت رضا، متنم یکیه. پس این روایت اولی که معاویت ابن سعید بود این همه از اصحاب ناست، و اون وقت ابن ابی عمرم وقتی که به یه کسی بگید بعض اصحاب نا پیداست یه آدمی بی مجهول الهویه کفدر باز نبوده، همین هم خودش یه نحوه توثیق برای معاویت ابن سعید میشه که میگه بعض اصحابنا ان رضا هستم. اینجور مرسلات رو نمیشه مثل مرسلات دیگه ان رجلن حساب کرد، وقتی که برن بعض اصحابنا. خب اینجا کافی جلد پنجم صفحه 232 که با اون روایت اولی یه صفحه فاصله داره، سوال و سوال گفتش یکی کرده اینجا، بالاخره یک کدوم سندش ابن ابی نجران است ابن ابی عمر نسخه شه، یک کدوم ابن ابی عمر است ابن ابی نجران نسخه شه، فیدش یکی بوده و یکیش معاویت ابن سعیده یکیش بعض اصحابنا، هر دو هم از حضرت رضا، متنم یکی. وسائل جلد 12 رو بعد نشه ما در طبع قدیم از کافی که این اشکال به طبع جدید چرا اینا رو ذکر نکرده، این نسخه ها خودش راه گشاست دیگه. بله، در طبع قدیم از کافی کتب فوق ابن ابی عمر ابن ابی نجران به عنوان نسخه، بالاخره یا ابن ابی نجران بگذاشت یا ابن ابی عمر، هر کدوم هم باشه صحیح هست، خوبه درسته. و ظاهر اتحاد و روایتن و کون المقصود من بعض اصحابنا محمد ابن سنان ان معاویت ابن سعید المذکورن فر روایت الاولا من هما، این بعض اصحابنا محمد ابن سنان هم نوشن، چون داشت محمد ابن سنان ان معاویت ابن سعید، تازه محمد ابن سنان هم توصیق میشه، ابن ابی عمر محمد ابن سنان میشه نخون معاصره، معلوم شد اینو بعض اصحابنا حساب کرده. بله، نشون و کون المقصود من بعض اصحابنا، البته اجتهاده، اما اجتهادیست که همچه انسان مطمئنه که این یه روایت بیشتر از امام رضا و یه متنه یه سوال، یکیش میگه بعض اصحابنا، یکی میگه معاویه ابن سعید. بله، و کون المقصود من بعض اصحابنا محمد ابن سنان ان معاویه ابن سعید المذکورن فر روایت الاولا من هما. حالا خلاصه مفاد روایت نیست، مسلمون نیم شد بفروش، ظاهرش هم نیست، هم حرمت تکلیفی هم حرمت بعضی و بلخل حرمت بعضی هست. و اینجا با نشته و مفاد و روایه عدم و جواز بیع المسلم نهما، مسلمون نیم شد بفروش، میگه بده کار این شبهش بوده که خب حالا مسیحی که بوده حالا یه چهار روز فوق خنزیرامون رو آب کنی و بعد مسلمون حسابی بشین، میگه نه جایز نیست. بله، اون وقت من میگم شاید این معلوم شه نصرانی بیعش جایز بوده، البته یه لعلم رو گفته امام، کسیم که نه نصرانی عملا بیع خنزیر داره، شاید هم جایز نباشه، شاید هم صحیح نباشه، اما میگم ولعله یظهر منها ان جواز بیع نصرانی لهما کان مفروغا، مثل که تو ذهنش بوده تو متارک مسیحی بوده چه میشده بفروشیم، حالا که اومده مشهد و الله اله الا الله گفتم اجابه ده دیگه چهار روز این کارا مالیمونو تصفیه کنیم و وقت بعد مسلمون حسابی بشیم. و انما سأل عن بقاء حکم الجواز بعد ما اسلم علی آل مسلمان خنزیر و خون خمر رو نمیتونه بفروشه، اینو دلالت داره. پس اون روایات طایفه دوم که در اطلاق داشت میگفت میشد بفروشی بابت دین بدی، این باید تقریدش کرد به زمین. روایت دوم باب، ما این دوتا روایت رو یکی حساب کرد، گفتم باید که تو کافی با یه صفحه فاصله دوتا ذکرش کرد، اما وسائل یکیش کرد ما یکیش کردیم. روایت دوم باب، ما فی الکافی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرّا، و حرف هست در اسماعیل ابن مرار اما ولی حاله نزدیک توصیق هست، ممدود که قطعا هست، بعضی به حد سقم رسوندم، ان یونس، یونس ابن عبدالرحمن. حالا این روایت اشکالش این است که از امام نقل نکرد، ولی ما میخوایم بگیم یونس آدم متعبدی بوده، بالاخره اون وقتا ولو اجتهاد میکردن اصحاب ائمه فتوا میدادن، اما اجتهادشون مثل اجتهاد ماها که همچی خلاصه استصحاب کلی قسم ثالث و از این راه ها بیان فتوا بدن که نداشتن، لابد یه روایتی از امام داشته به مضمون روایت فتوا داده، پس بعید نی بالاخره از امام شنیده باشد. میخوام بگیم حکم بلزا کتب روایت به عنوان روایت ذکرش کردن. حالا یونس فی مجوسی با خمرن او خنازیر الى اجل مسمى، مجوسی بوده خمر و خنزیر رو شیش ماه فروخته، حالا مسلمون شد، حالا او پولا رو نگیره، چکش هم گرفته، حالا این چک رو میتونه برد وصول کنه، میگه خب اما اگر مسلم شد در حال اجل مسمى، مجوسی بوده خمر و خنزیر رو شیش ماه فروخته، حالا مسلمون شد، حالا او پولا رو نگیره، چکش هم گرفته، حالا این چک رو میتونه برد وصول کنه، میگه خب اما اگر موسی همچه در حال اسلام نفروشه که این ظاهر این روایت اینه، مسیحی مجوسی میتونه بفروشه، یعنی بفروشه صحیحه، حالا این صحتشو حکم تکلیفیشو ممکنه ما اشکال کنیم، معاملش صحیحه، در حال اسلام حق نداره بفروشه. مجوسیه با خمرن و خنازیر الى عجل مسمى، مدتا چکشو گرفته، ثم اسلم قبل ان یحل المال، پیش از اونی که چک وقتش برسه مسلم شده. قال له دراهم، اجازه هم پولشو بره بگیره. خب این به قاعده در حقیقت معنیش نیست، یعنی معامله که در حال مجوسیت کرده صحیحه، و اگه صحیح نباشه چطور من پولشو برم بگیرم؟ معلوم که بعد وقت معامله صحیحه. حضرت فرمود که لهو دراهم، پولشو بره بگیره. بعد میگه و قال، و حضرت فرمود یه چیز، حالا این مسلمون باشه و بعد خمر و خنزیر درد و مرد، اگه خودش زنده حق ندارد بفروشه، اما اگه مرد و یه مسیحی رو اومده وسیله خودش قرار داده، یا طلبکارا مسیحی هم، اونا میتونن بیان بفروشن خمر و خنزیر رو، پا طلبش رو بردارن. این اسم میگه که وقال این اسلم رجلون، اگه یه مرد مسلمون شد و لهو خمرون و خنازی، سممات، بعد مرد و هیه فی ملکه، یعنی خمر و خنزیر هم تو داشته تو مرد، و علیه دینو بده کار. همین ما بعد بحث میکنیم، ممکنه بگیم که خلاف شرع هست اما معامله صحیحه، بعد میرسیم روایت های بعضی روایت های استفاده میشه خلاف شرع هست اما معامله صحیحه، شایدم ما حتی صحت معامله را برای خودش رو پر بکنیم، یعنی روز قیامت به خودش رو میگن مرد که چه پول خمر خوردی، بنابرای که کفا بکلت بکنم، اما برای تسهیل امر بر مسلمین شارع فرمده شد شما این پول رو بگیرید اشکال نداره. این حالا بسا استفاده میشه از روایت حال بعد میرسیم معنا میگیم. ببینید و قال این اسلم رجل و له خمر و خنازیر ثم مات و هی فی ملکه و علیه دین، بده کاری هم داره، این خمر و خنزیر هم تو کنه. قال یبیع و دویانو، او دویانش یعنی طلبکاراش، این ظاهرش یعنی دویانش اگه غیر مسلمون باشن، چون بعد معلوم میشه یبیع و دویانو او ولی له غیر مسلم، یا دویانش این غیر مسلم رو به هر دو بزنیم، دویانش اگه غیر مسلمونه یعنی طلبکاراش، یا ولیش اگه غیر مسلمونه یعنی قیمش، چه غیر مسلم بفروشد خمره و خنازیره، بفروشد و یقضی دینه، یعنی ادای دین بکن، ولیس له ان یبیعه و هو حی و هی حی و هی حی، بس که غلطه و هو حی و هو حی، غلط من نوشتم و هو حی، برای تو وسائل و هو حیونه، ولی ولیس له ان یبیعه، اینه که من بارها عرض میکنم آدم چیزی که می نویسه قطعا برگرده دوباره بخونه، دو ما نوشته ما مراجعه نکردیم بخونیم، وقت قوه شده هیگه. بله ولیس له ان یبیعه، حق ندارد بفروشد و هو حیون، ولا یمسکو، اصلا نگرم نداره، تا زنده نگرم نداره، بیرونشون کنه خبرها بیرزن تو، اما حالا که مرده تو بده کاره، اونا اگه قرضشو بدن مانعی ندارد باسته یه حالی روایت ظاهرش اینه، براخره تا منطقه عشق کردیم این روایت سندش بد نیست، حتی اسماعیل ابن مرار هم به نظر ما بد نیست که راویه یه اوناسه و این روایت معمولو به هم هست، یعنی این سند معمولو به در فقه ما، اما اینجا از امام نقل نکرده، اشکالش اینه. کافی جلد 5 صفحه 232، وسائل جلد 12 صفحه 167، اینجا ما نوشته و ظاهر ان السند لا باس به ولکن الروایه موقوفه لم ترفع الى الامام، از امام نقل نشد، فیحتمل ان تكون من فتاوى یونس، ولکن یونس ابن عبدالرحمن کان رجلا متعبدا، به قیاس و استحسان که عمل نیم کرده، فتوای او یه ریشه روایتی داشته اجمالا. این اسم میگیم که وظاهر هم نسته برده، ولیکن یونس ابن عبدالرحمن کان رجلا متعبدا فلا محاله اخذها من اهل البیت علیهم السلام، و مفادها، مفاد این روایت از تفصیل بین کون البای لهما مسلمن او زمیه فیسه و فستانی، برای که گفت دویانش غیر مسلم بفشن قرض رو بدن، قرض داده میشه، اما خودش اگه حیه نمیتونه بفشه اصلا بیرونشون کنه. فیسه و فستانی، اینم روایت دومه. حالا روایت سوم، ما ان قرب الاسنا وسائل جلد 12 صفحه 172. بله اینجا وسائل قرب الاسنا نام کنه عبدالله ابن الحسن مشهوره، ان جد علی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجلین نصرانیین با احدهما خمرن او خنزیرن الى عجل. ظاهرش این است که یعنی به همدیه فروختن، دو تا نصرانی بودن، این خمر و خنزیر به اون فروخت، مدتی فروخت، حالا هر دو مسلمون شد، حضرت میگه پولشو بگیره، برای که وقت که فروختن نصرانی بودن، پس همشه معامله صحیحه. بله نصرانیان با اعدام و خمرن و خنزیرن الى عجل فاسلما قبل ان یقبض الثمن هل یحل له ثمنه بعد الاسلام. این تو ذهنش بوده که در اسلام ای بفروشی حلال نی، این که میگه حل یه حلو پیدا مرتکز ذهن علی ابن جعفر بوده که مسلمون اگه بفروشی حلال نی، منطقه ای در حال مسیحیت چون فروخته میشه پولشو بگیرن یا نه. حل یه حلو سمنو بعد اسلام قال انما له السمن، حضرت بعد پول طرف کاره، معامله اون روز شده، انما له الثمن فلا باس ان یاخذ. خب اگه معامله باطل باشه که پول عقد نداریم بگیریم، که پول مال مردم است، که پس معلومه که در حال نصرانیت معامله صحیح بوده. انما له الثمن فلا باس ان یاخذ. بعد ما نوشتم عبدالله بن الحسن مجهول و ظاهر الروایه ان عدم جواز بیع المسلم لهما کان مرکوزن فی ذهن سائل، ای که مسلمون نیم شد بفروشه این ارتکازیش بوده، و انما سأل عن حکم بیعه لهما قبل الاسلام، میگه قبل از اسلام که فروخته حالا میشه پولشو بگیره، و اجازت الامام علیه السلام لأخذ ثمن حین اذن، این که امام میگه حالا پولشو میتونی بگیری تدل علی صحت بیع الذمی لهما، دلالت داره که پس ذمی که فروخته معامله صحیح بوده. اینم روایت سوم. حالا روایت چهارمش انشاءالله برای فردامون. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.